بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 518 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 30 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید ذلک و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات قبل مسائل مربوط به بنای کعبه و ندای پیامبر ابراهیم علیه السلام در بین مردم برای لبیک گفتن این دعوت الهی را بیان کرد و اینکه مردم از هر سو به سوی مکه خواهند آمد تا اینکه شاهد منافع دنیوی خود و همچنین شاهد ذکر الله متعال در آن ایام معلومات باشند، آن هم در مقابل نعمتهایی که به عنوان شتر و گاو و گوسفند در اختیار ما قرار داده تا اینکه از گوشت آن تغذیه کنیم. و فرمود در نهایت موی سر خود را کوتاه کنند، ناخن‌های خود را کوتاه کنند و به نظر خود وفا کنند و طواف کعبه عتیق یعنی قدیم را به جای بیاورند. فرمود ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. هر کسی که حرمت‌های الهی را معظم بدارد، حرمت‌های الهی آن چیزهایی که پروردگار متعال از بندگان خواسته تا محترم بشمارند، حتی خود کلمه احترام و حرمت همه از حرمه گرفته شده، یعنی اینکه حرام است تا شکسته شود. و مسائل دین همش حرمت‌های الهی است. آن چیزهایی که در دین آمده بایستی که مورد تعظیم هر انسان مؤمن و مسلمان باشد و محال غیر ممکن است که فردی را پیدا بکنی که ادعای ایمان داشته باشد و واقعا ایمان در دل او جان کرده باشد ولی از مسائل دین مسخره کند و آن حرمت‌ها را بشکند. و مسخره کردن از مسائل دین همیشه کار انسان‌های منافق بوده. در سوره توبه وقتی که تفسیر آیات آن گذشت به این مسائل پرداختیم. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمان. طبق این آیه آن کسی که از مسائل دین مسخره کند و حرمت شکنی کند و احترام آن را رعایت نکند مرتکب کفر می شود و ایمان خود را از دست می دهد، چون که این دوتا مسئله با همدیگر در تضاد و در تناقض است. ممکن نیست انسان مؤمنی از نماز مسخره کند، از روزه مسخره کند، از قرآن یا از برخی از آیات آن مسخره کند و یا اینکه آن را محترم نشمارد. محال غیر ممکن است کسی ادعای ایمان کند و مصحف که در آن کلام الله وجود دارد در جای محترمی نگذارد و حرمت آن را نگه ندارد. این موضوع ابعاد بسیار مختلف و گسترده‌ای دارد و با یک مثال و دو مثال به پایان نمی‌رسد، ولی مهم این است که پروردگار متعال از ما خواسته تا حرمت‌های الهی را نگه دارد و حرمت شکنی نکنیم و آنها را پاس بداریم. و در حدیثی روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال ان الله حد حدودا، یک حدودی را معین کرده، فلا تعتدوها، از اون حدود عبور نکنید، و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، و یک سری چیزا را حرام کرده مورد حد حرمت قرار داده، و فرض اشیاء فلا تضیعوها، و یک سری چیزها را فرض و واجب گردانده و آنها را ضایع نکنید، و سکت عن اشیاء، غیر نسیان رحمتم بکن و از برکت چیزها هم پروردگار متعال نه از روی فراموشی بلکه از روی رحمتش به بندگان سکوت کرده، چیزی نگفته. فلا تبحثوا عنها، شما هم به دنبال آنها نباشید و موشکافی نکنید و در این مسائل تعمق به خرج ندهید. اگر به عنوان دین قابل گفتن بود الله متعال میگفت. مثلا خیلی ها به دنبال این هستن که اسم ذوالقرنین کیست. خب اگر مهم بود الله عز و جل در قرآن نیست. یا خیلی از چیزهای دیگری که در دین به آن پرداخته نشده ولی میبینیم افرادی عمر خود را، ساعاتی از عمر خود را میرن سپری میکنن که آن را پیدا بکنن. حالا بازم معلوم نیست وقتی که این همه میگردن آیا این چیزی که پیدا کردن همان چیزیست که مراد الله متعال است. به هر حال منظور اینه که حرمات الهی شکسته نشود توسط افراد و هر کسی که حرمتهای الهی را معظم بدارد، بزرگ بپندارد، فهو خیر له عند ربه. انجام دادن این کار برای این انسان در نزد پروردگارش بهتر، به نفع خودش. و در چند آیه بعد خواهد آمد که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که شعائر الهی، شعائر یعنی آن چیزهایی که دلالت بر دین میدهند، شعارهای اسلامی، از آن اعمالی که به عنوان دین معرفی میشود، نمازی باشد، روزه‌ای باشد، حجی باشد، هر کاری که ما انجام میدیم به عنوان عبادت، اینها شعائر الهی. هر کسی که اینها را معظم بدارد، این نشان از آن تقوایی است که در قلب این انسان وجود دارد. یعنی اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند. هر جا تقوا هست تعظیم دین الهی هم وجود دارد و برعکس. هر کسی که دین الهی را معظم نمی دارد، حتی اگر ادعای تقوا بکنه ما او را تصدیق نمی کنیم، نمی که باور کنیم این ادعای را. صفت فرمود و احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم. انعام منظور از انعام حیواناتی است که ما از گوشت آنها استفاده می کنیم، حیوانات اهلی. تفاوت بین انعام و صید در اینه که صید حیوان وحشی و انعام حیوانات اهلی که شامل شتر و گاو و گوسفند می شود، چیز دیگری شامل نیست. حیواناتی مانند مرغ و کبوتر اهلی و اینها دیگه اینا پرنده هست، طیر هست، انعام نیست. انعام فقط به این ستا حیوان اطلاق میشه. میگه که ما انعام را برای شما حلال کردیم الا ما یتلا علیکم، مگر آن حالت هایی که جلوتر بر شما تلاوت کردیم. در کجا آمده؟ در سوره مائده آمده. حرمت علیکم المیتة و لحم الخنزیر در آیه 3 یا آیه 3 سوره مائده و در سوره بقره هم آمده که پروردگار متعال در آنجا آن چیزایی که بر ما حرام شده ذکر کرد. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع إلا ما ذكيتم وما ضبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إنها أنواع حيوانات التي بر ما حرام شد. يعني اگر شتوری، گاوی، گوسفندی مرد، میته شد، مردار شد، حق خوردن آن را نداره. خونی که از این حیوانات ریخته می شود حق خوردنش را نداره. گوشت خوک حرام، خوک اهلی یعنی. و ما اهل لغیر الله به، و هر چیزی که هنگام ذبح نام غیر الله متعال بر آن برده شود، نام بت بر آن برده شود که اهل جاهلیت این کار را انجام می‌دادند. و المنخنقه، آن حیوانی که خفه شده باشه، در اثر خفگی جان داده. و المنقوذه، منقوذه چیزی که در اثر ضربه بمیرد. با ماشین میری حیوان میاد با سپر میزنی میمیره، این ضربه است، این حیوان حلال نیست بخوره. والمتردیه، آن حیوانی که از بلندی پرت شود و بمیرد. و نقیحا، آن حیوانی که در اثر صاف زدن حیوانی دیگر کشته شده، و ما اکل السبع، و آن حیوانی که توسط حیوانات درنده شکار شده، شیری، پلنگی، گرگی، سگی، اینها با حق خوردنش نداره، ولی اینکه گاو و گوسفند چطور باشه، چون ذبح نشده. اینا انواع حیواناتی است که در آن ذبح شرعی صورت نگرفته. الا ما ذکیتم، مگر آن حیوانی که از این حالتها شما بتونید بهش برسید، زنده باشد، رمقی مانده باشه، باز ذبحش بکنید. یعنی در حالت خفگی قرار گرفته ولی هنوز روح از بدنش خارج نشده، ذبحش بکنید. حیوان دیگری با آن شاخ زده ولی ذبحش بکنید. حیوان درنده‌ای اومده بهش حمله کرده، زخمیش هم کرده ولی نمرده. شما رسید، حیوان درنده فرار کرد، ذبحش بکن، بخور، مانعی نیست. الا ما ذکیتم، به هر حال این محرماتی است که بر ما تلاوت میشه. الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. پس تا که پروردگار متعال این گونه نعمتهای خود را بر شما ارزانی داشته و به شما تقدیم کرده، در اختیار شما قرار داده، پس شما در مقابل حق الله متعال را ادا بکنید. شطور به این گندگی چند برابر یک انسان وزن داره و قدرت داره. یک بچه کوچک به راحتی میتونه این حیوان به این بزرگی را هر جا که میخواهد با خود ببره. گاو به این بزرگی اگر وحشی بشه صد نفر هم دورش نمیکنه، حتی اهلیش هم چندین نفر دورش نمیکنه. خب پروردگار متعال این حیوانات را حالا همونطور که در آیات بعد خواهد آمد مسخر ما گردانیده، یعنی ما انسان به این ضعیفی بر آنها مسلطیم. پس باید حق الله متعال هم به جای داریم. حق الله عزوجل چیه؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. الرجس پلیدی، ناپاکی. الاوثان جمع وثن یعنی بت. هر چیزی که غیر الله متعال پرستیده شود، از چوب و سنگ و دار و هر چیزی که بگید. پس شماها از آن اوثان، از آن بت‌هایی که پلیدی هستند، کلمه من در اینجا علمای بلاغت و معانی میگن که بیانیه هست، نه اینکه تبدیلیه باشد، یعنی آن رجس و آن پلیدی که بت هست، یا آن بتی که رجس و پلیدی و ناپاکی است، یک نجاست معنوی به حساب میاد. انما المشرکون نجس، مشرکون نجس هستند. منظور نجس بدنی نیست، منظور نجس اعتقادی است. چون ما همانطور که پلیدی ظاهری داریم، پلیدی معنوی هم داریم. پس اینها ناپاکی های معنوی است. شماها از این ناپاکی ها اجتناب بکنید. و کلمه اجتناب، فجتنبو، میگن قوی ترین کلمه ای که وقتی میخواییم کسی را از کاری بازداریم به کار میبریم، یعنی حتی از این کار را نکن قوی تر است. چون فجتنه یعنی خود را در جمع قرار بده، یعنی فاصله بگیر ازش، دور شد. و اجتنبو قول الزور، و از آن گفتهی که حق نیست، باطله، زوره. البته زوری که در قرآن میاد یا در احادیث میاد با آن زوری که خودمون در فارسی میگیم کمی فرق میکنه. میگیم فلانی حرف زور میزنه، یعنی این که داره قلدری میکنه، حالا اکثرا اینطوری معنی میده، ولی زور در اینجا یعنی حرف باطل، حرفی که در مقابل حق قرار میگیره. حالا قول زور چیه؟ تفسیرش این که مشرکین ادعا میکردن که الله متعال شریک داره و شرکای الله همین بت‌هایی هستن که ما داریم عبادت میکنیم. این قول زوره. بزرگترین حرف زوری که زده شده همین حرفه که گفته بشه الله متعال شریک دارد، یا فرزند دارد، یا زن دارد. حنفاء لله، یعنی همیشه ای بندگان سعی بکنید که اهل توحید و یکتاپرستی باشید برای الله متعال. کلمه خنفا جمع حنیف است و حنیف یعنی کسی که خود را از بت‌پرستی و شرک دور نگه می‌دارد. کلمه حنیف یعنی مائل از شرک و بت‌پرستی لله، یعنی این کارش رو لله تعالی انجام بده، به خاطر الله متعال از بت‌پرستی فاصله بگیره. غیر مشرکین به، با وجود این کلمه خنفا دلالت بر عدم شرک می‌دهد، ولی باز هم این معنا را با کلمات مقابل آن تعبیر کرده، غیر مشرکین به، یعنی برای الله متعال شریک قرار ندهید، این گونه عبادت کنید، این گونه زندگی کنید، این گونه باشید. جمله حال است، خنفا منصوب به حالیت از مشرکین هم یا غیر مشرکین هم. بعد از این تهدید اول دستور، حالا اگر کسی از دستور سرپیچی کرد چی؟ تهدید میاد. و من یشرک بالله، هر کسی که بیاد برای الله متعال شریک قرار بده. در آیات و احادیث فراوان عقوبتش این انسان های آمد به شکل های مختلف. مثلا در سوره مائده آمده که فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، بر زبان پیامبر عیسی علیه السلام این گونه آمد. اینجا آمده چی؟ فکأنما خر من السماء، مانند کسی که از بلندی آسمان داره پرت میشه پایین. کلمه خر یعنی سقط، سقوط کرد. همونطور که داره سقوط میکنه، یعنی این که شرک سقوط است، یک سقوط بسیار خطرناک. شما بالا یک حدگاه 20 متری 30 متری نیستی، زیر دلت خالی میشه. سوار این قطارهایی هست که انسان رو میبره بالا و این دفعه با سرعت میاره پایین، جیغ همه بالا میشه چند متر بره. یا اون کشتی هایی که انسان رو بالا پایین میبره چند متر، 20 متر 30 متر 40 متر 100 متر 1 کیلومتر، زیر دل انسان خالی میشه. یعنی اصلا ممکنه اگر این ارتفاع خیلی بلند باشه، انسان قبل از اون که به زمین برخورد میکنه قبض روح میشه از روی ترس. میگه کسی که برای الله متعال شریک قرار میدهد، مانند آن انسانی که از بلندی آسمان داره پرت میشه، نه از بلندی سقف خونه، از بلندی آسمان داره سقوط میکنه. همینطور که داره سقوط میکنه، فتخطفه الطیر، پرندگان وحشی شکارچی میان این انسان رو تو آسمان تکه تکه میکنن. و در قرائت ناطق هم نشده که فتخطفه الطیر، که دلالت بر شدت این عمل میدهد. اصل کلمه خط یعنی ربودن، شاهی میاد مثلا با آن بزرگیش، این انسان داره پرت میشه به تو هوا، میزنه میبره و تکه تکش میکنه. او یا این که تهوی به ریح فی مکان صحیح، یک باد تندی میاد، یک طوفانی میاد و این انسان را همونطور که داره پرت میشه میبره، پرت میکنه به یک جای بسیار دوردست، صحیح یعنی خیلی دور که دست هیچ احدی به آنها نرسه. این وضعیت انسانی که مرتکب شرک شده هم در دنیا و هم در آخرت. آمده در احادیث که قعر جهنم 70 سال طول میکشه تا کسی به تهش برسه. انسان مشرک را میارن در روز قیامت پرت میکنن داخل جهنم. تلقا یا یلقا، بارها در قرآن اومده یلقا و تلقا، یا پرت شدن از بارا میندازن داخلش. خب میشه مثال این 70 سال در حال پرت شدن انسانی که برسه ته جهنم. و این چه پرتگاهی است، این چه افتادنی است. جزای انسان مشرک این گونه داده می شود. این حکومت برای کسی است که برای الله متعال شریک قرار بدهد. نتیجه چه میشه؟ که شرک خطرناکترین گناه ممکن است. ممکنه در دید بعضی ها زنا خیلی گناه بزرگی باشه، بزرگ هست ولی به بزرگی شرک نیست. ممکنه خوردن مشروب خیلی بزرگ هست ولی به بزرگی شرک نیست. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به من زد بهش برو حرام میشه. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیامبر، هم به تو وحی کردیم هم به پیامبران قبلش. دستور الهی برای تمام پیامبران آمده که اگر شرک ورزیدی پیامبر است، اگر شرک ورزیدی عمل صالح رو باطل می‌کنی. لیحبطن عملک، عمل صالح که باطل بشه، ولتکونن من الخاسرین، از خاسرین خارج، قطعا از خاسرین خارج. یعنی این مسئله شوخی ندارد، پیامبر و غیر پیامبر ندارد، مسئله برای همه هست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. دو بار در سوره نساء آمده. الله عز و جل به هیچ وجه گناه این که کسی به او شرک به وزد نمی بخش. یعنی اگر بر این گناه بمیرد و توبه نکند، و الا اگر انسان مشرک بیا توبه بکنه و راه یک تا پرستی در پیش بگیره گناهش بخشیده میشه. ولی اگر بر شرک بمیرد و توبه نکند، چنین انسانی به هیچ عنوان مورد مغفرت و بخشش الهی قرار نخواهد گرفت. و برای همینه که به هیچ احدی در روز قیامت اجازه شفاعت برای مشرکین داده نمیشه و هیچ احدی برای مشرکین شفاعت نمیکند، چون الله عز و جل نمیپذیرد این شفاعت را، راضی نمیشه اصلا به این شفاعت. و برای همینه که در سوره توبه آمده که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. شایسته پیامبر و کسانی که همراه پیامبر هستند، یعنی مهاجرین و انصار، نخبگان این امت، شایسته نیست که من برای انسانهای مشرک استغفار بکنم. استغفار یعنی چی؟ یعنی بار الله او را بیاموز، چون الله عز و جل خبر داده که من اینها را مغفرت نمی کنم. پس چرا داری درخواست چیزی می کنی که پروردگار متعال انجام نمی ده؟ شایسته نیست، حتی اگر خویشاوندان آنها باشه، حتی اگر برادرت باشه، حتی اگر پدرت باشه، بر شرک مرده حق نداری براش استغفار بکنی، حق نداری بر اون نماز میت بخوانی، چون نماز میت مشتمل بر استغفار است. بگی اللهم اغفر له وارحمه. و آمده که در سوره توبه ولا تصلي على احد منهم، ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره. ابدا هم داره به هیچ عنوان بر سر قبر چنین انسانهایی نیست، یعنی در تشییع جنازه شرکت نکن و به هیچ عنوان بر آنها نماز نخوان. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. آیه در شأن منافقین است، منافق و مشرک و کافر همه در یک کیسه دوباله هستند، فرق نمی کنند. ذلک و من یعظم شعائر الله، هر کسی که شعائر الهی که گفتیم، یعنی آن عبادت ها و آن اعمالی که به نام دستور العمل های دینی آمده، هر کسی که اینها را معظم بداند و معظم بپندارد و به مقتضای این تعظیم هم عمل بکند، نه اینکه در مجلس عروسی وقت اذان میشه میگذره نماز نمیکنه، این تعظیم نیست. بعد دیگه میرم تو خونه قضا میکنم، این تعظیم نیست. تعظیم اینه که سر وقتش بکنی. اگه واقعا اهل تعظیم، بعضی از خانوما میگن وضو نداریم آرایشمون خراب میشه تو عروسی، خراب بشه. اگر واقعا میخوای حق الله عز و جل را معظم بپنداری، بذارین آرایش خراب بشه. اینجا مرحص که داره آرایش تو مقدس میدونی، داره آرایش تو معظم میپنداری در مقابل دستور الهی. نماز عصر میره، نماز مغرب میره، نماز عشا میره، میگه حالا الله غفور و رحیمه، من میرم همشو تو خونه قضا میکنم، من با هم میرم. یا در مسافرت این کار میکنه، یا در گردش تفریح این کار میکنه. اینا تعظیم نیست. تعظیم اینه که عبادت را آنگونه که از تو خواسته شده انجام بده. و کسی که این کارها را انجام بدهد، فإنها من تقوى القلوب، دلالت بر آن تقوایی میدهد که در قلب آنها وجود دارد. یعنی اگر میخوای بدونی یک انسان متقی گواهی بدهید با تقوا بودن اون، تقوا تو قلبه، کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی علامت هایی داره که بر اعضای بدن انسان ظاهر میشه. نگاه بکن ببین نمازهاش و اونگونه که ازش خواسته شده میخونه، کارهایی که ازش خواسته شده انجام میده، اگر انجام میده گواهی میده که در قلب او تقوا وجود داره. لکن بیها منافع الى اجل مسمى. در این حیوانات چهارپایی که گفتیم، شتر، گاو، گوسفند، برای شما منفعتهایی وجود داره، منفعتهای دنیوی، استفاده میکنید از شیرش، از خشمش، از گوشتش، از پوستش، به شکل‌های مختلف استفاده میکنید، حتی از استخونش هم استفاده میکنید تا یک مدت زمان معینی الى اجل مسمى. حالا این اجل چون بقیه آیه بوده ثم محلها الى البيت العتیق، محل یعنی آن جایی که قرار است در آنجا دفن شود و به آنجا برسد، محل با محل تفاوت میکنه. محل اسم مکان است ولی محل یعنی یحل هناك، یعنی در آنجا حلال خواهد شد. اینجا میگه جایی که حلال میشود خوردن گوشت آنها و استفاده کردن گوشت آنها در کنار بیت عتیق است، در حرم مکه. کل حرم مکه بیت عتیق، شامل منا میشه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم شترشون در منا قربانی کرد. اصلا منا گفته شده منا به خاطر خونهای زیاده که آنجا ریخته میشه، نکلمه منا یا ریختن. بنابراین اجل مسمایی که در اینجا آمده یک مدت زمان معینی در ایام حج است، یعنی از اینا استفاده بکنید، برای سوار بشید اگه میخوای باش بری تا مکه، اشکال نداره سوارش بشید تا اینکه برسه به مکه و در حرم مکه دل بشید. سپس فرمود ولی کل امت جعلنا منسکا، منسک هم خوانده شده، برای هر امتی ما یک عبادت های قرار دادیم. منسک و منسک یعنی مجموعه عبادت ها. حالا در سیاق آیات حج و قربانی مثل این که بیشتر برمیگرده به این که مثلا یک چیزی رو به عنوان قربانی هدیه بدن، مانند قابیل و قابیل و اتلو علیهم نبع ابنی آدم اذ قربا قربانا بالحق مرتضا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یعنی همه از آنها خواسته شده که یک قربانی، یعنی چیزی که انسان را نزدیک میکنه به الله تعالی، اون هدیه بیاورد. هدیه این امت همین حیواناتی است که در مکه قربانی میشن. این برای چیه؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تا اینکه اینها بیان نام الله متعال را بر این حیوانات ببرن و بسم الله حیوانات قربانی میشه و در مقابل آن بهائمی که آن حیواناتی که پروردگار متعال به عنوان انعام در اختیار ما قرار داده و ما از آنها استفاده میکنیم، شکرانه هستند، شکر الله متعال را به جای میاریم. فالهکم اله واحد، اله شما یعنی معبود شما، کلمه اله یعنی معبود، معبود شما معبود واحد است، دو و سه و چهار ندارد، یک دونه بیشتر نیست، ذات الله متعال. فله اسلم، پس شما باید تسلیم امر او بشید نه تسلیم امر کسی دیگر. منظور در عبادات باید تسلیم امر الله متعال. و بشر المخبتین، و کلمه مخبت اسم فاعله، از اخبت یخبت و اخباتا، دوتا تفسیر براش کردن، گفتن معنی اطمینان قلب میده و گفته شده معنی تذلل و تواضع و فروتنی، یعنی آن انسانی که خود را در مقابل الله متعال فروتن نگه می‌دارد، تکبر به هر چه میگه بارالله هر چه تو گفتی من انجام، من تصدیم اینها رو مورد بشارت قرار بده انشاءالله. بهشون بشارت بده. چه صفاتی دارن؟ بشارت به چی؟ بشارت به رضوان الهی، بشارت به سرانجام نیک، بشارت به بهشت برین. از چه صفاتی اینها برخوردار هستن؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. یکی از صفات آنها اینه که وقتی که نام الله برده می شود دل آنها به لرزه می افتد. یعنی در مقابل عظمت الله متعال دل آنها می لرزه. این یک از نشانه های اهل اخبات، یعنی اهل طمأنینه و اهل تواضع و خضوع است. و شبیه این آیه در آغاز سوره انفال هم آمده، آنجایی که الله متعال فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین واقعی آن کسانی که از کمال ایمان برخوردار هستند آنهایی هستند که وقتی که نام الله متعال برده شود دل آنها به لرزه میافتد. از عظمت الله عز و جل. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی که آیات الهی بر آنها خوانده می شود بر ایمان آنها افزوده می شود. و علی ربهم یتوکلون، بر پروردگارشان توکل می کنند. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کسانی که نماز را برپا می دارند، نماز را پنجگانه در وقت خود و از آن چیزهایی که رزق روزیشون کردیم انفاق می کنند. اولئک هم المؤمنون حقا. اینها مؤمنین بر حق هستند. اینجا چه گفت؟ گفت الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. در مقابل مصیبت‌ها صبر به خرج می‌دهند. در سوره بقره آمده و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. پس یکی از صفات بارز این گونه انسان ها صبر در مقابل مصیبت هاست. و مصیبت شامل همه در این دنیا می شود. همه دچار مصیبت می شود. مؤمن کامل دچار مصیبت خواهد شد. بلکه در حدیث صحیح آمده که اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل و الامثل. شدیدترین کسانی که در این دنیا مورد ابتلا و امتحان و آزمایش و مصیبت قرار می گیرند پیامبران الهی هستند. چون درجات آنها بالاتر است. مگر هر که برف هر که بامجیش برفش بیشتر. هر چقدر درجات بالاتر باشه مصیبت ها تو دنیا بیشتر. چرا؟ برای اینکه اولا میخواد با این مصیبت ها خاک پاک کنه. خاک چون مصیبت ها کفارات هست. دوم اینکه میخواد بر درجات تو بیفزاید. سوم این که میخواد اجر تو بدون حساب بده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. میخواد تو را به جاهایی برساند که با آن اعمالی که انجام میدهی نمیرسی. اعمال کمه. پروردگار متعال جایی برای تو مشخص کرده که با اون عمل به آنجا نمیرسی. کم داری. میخواد دچار مصیبتت میکنه که صبر به خرج بدی در مقابل این مصیبت تا برسی به آنجا. بهتر که این جزای تو در مقابل ما صبری بود که در دنیا در مقابل فلان مصیبت در خرج شد. حالا مصیبت ها شامل چیزایی میشه. در سوره بقره آمده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ترس و گرسنگی و نقص من الاموال کمبود اموال و نقص من الاموال والانفس والثمرات و انفس افراد میمیرن وفات میکنن و ثمرات از بین میره آفت میزنه. مصیبت های مالی، مصیبت های جان، مصیبت های امنیتی، آرامش نداری، بمباران، غزه است. هیچ کس نمیدونه، هیچ کس تو غزه آرامش نداره. 24 ساعت بمباران. اینا همه مصیبت هست. و المقیم الصلاة و کسانی که نماز را برپا میدارن. المقیم در جا به طرف اسم فاعل آمده. در سوره انفال گفت یقیمون الصلاة. برخی از کلمات سوره حج با سوره انفال مشترک. لرزش قلب، اقامه نماز و من ما رزقناهم ينفقون. این سه تا مشترکه. از اون چیزی که رزق روزشون کردیم چیکار میکنن؟ انفاق میکنن. انفاق مال، آن مالی که شما دارید به دست دارید، زحمت میکشید به دیگری میدید، یک نیازمند میدید، دلالت بر صادق بودن تو در ادعای ایمان است. وگرنه نمیدادید. چرا بودن؟ بده خودش کار بکنه. همطور که قارون گفت، خب انما اوتیته علی علم عندي. حالا بر اساس یکی از تفاسیری که گفته شده از قصاده، تفسیرش آمده که قارون گفت که من خودم بلد بودم سیاست تجاری داشتم، این مال هم وارث. در اینجا مسئله صبر آمده در سوره حج، در سوره بقره، در سوره انفال مسئله زیادت ایمان در هنگام تلاوت آیات آمده. خب به این اندازه بسنده می کنیم آیات هنوز ادامه دارد در سیاق قربانی و حج و مسائل آن. اینها را انشاءالله در جلسه بعد آن خواهیم پرداخت. از الله متعال خواهانی در این مجلس که ما را از جمله بندگان مخلص خود قرار بدهد که از این صفات، از این صفات نیک و پسندیده برخوردار است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.